بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودور حوله ما دام فيهم. انسان صالح کرامت دارد، کریم است. انسان کریم یا هر انسانی با هر خصوصیاتی که دارد بر محیط خود اثرگذار است، هم اثر میپذیرد هم اثرگذار است. منتها انسان صالح اثرگذاری و کرامتش در جامعه بیشتره، یعنی کرامت باعث میشه تأثیر بیشتری داشته باشد، دیگران از اون رنگ و تأثیر میگیرن. اگر کسی صالح بود، اطرافیان، فرزندان و نزدیکان، حتی همسایگانش از اون متأثر میشن. کرامات و خلقیات و سلوکیاتش در محیط پیرامونیش ماندگار میشه. در اثر یک انسان صالح یهویی میبینید یک محلهی رنگ خدایی میگیرن. این مفهومه و یحفظه فی دویرته و دور حوله. لابود افرادی رو ملاحظه کردید که در جامعه خودشون و در دوران خودشون اینطور بودند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو که از این دسته از افراد بود. حتی کاسب ها وقتی ایشون تردد میکرد یا در مسیر ایشون بودند، تربیت شده بودند با منش و رفتار ایشون. این ثمره تربیتی همچنان هم باقی است. ایشون نام و اخلاق نیکان قبل از خودش رو زنده کرد، بعد از ایشون هم نام نیکش همچنان باقی است. این و یحفظه فی دویرته، این یک معناست. شاید معنای دیگری هم در این عبارت باشد و اون این که مادامی که این افراد در این جمع هستند، مادام فیهم یحفظه، از شر اطرافیان اون رو حفظ میکنه. البته برخی هم گفتن خداوند کرامات و حرمت اون رو در اهل خانه و در بین همسایگانش مادامی که او در میان اونهاست با دفع بلا حفظ میکنه. این هم یک بیانیست. البته به نظر ما این بیان سوم با یحفظه خیلی سازگار نیست. ظهور یحفظه یعنی او را حفظ میکند، ولی با این معنا میشه به واسطه او دیگران را حفظ میکند. قرآن کریم در ماجرای حضرت موسی و خضر دارد که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین. تو اون حوادثی که پیش اومد، خب جناب خضر تعمیر کرد دیوار اون دوتا یتیم رو و کان تحته کنز لهما، این دو تا این یتیما یک گنجی زیر این دیوار داشتن و کان ابوهما سالا، پدرشون که از دنیا رفته بود فرد صالح بود، فاراد رب که ان یبلغا اشدهما، خداوند اراده کرد که این اموال رو برای اینها حفظ کنه تا بزرگ شن. این هم یک جور حفظ است، یحفظه فی داره یا دویرته، اینجور است. علی ای حال خداوند متعال مؤمن رو و فرد متقی رو و انسان صالح رو سعی میکنه هم کرامتش رو حفظ کنه، جایگاهش رو حفظ کنه، خودش رو حفظ کنه، ایتامش رو حفظ کنه. این به انهای مختلف ممکنه بیان بشه و حتی ممکنه به واسطه او جامعه رو حفظ بکنه با دفع بلا. آیات و روایاتی که می توانند مستند قاعده لا ضرر و لا ضرار باشند رو طی جلسات گذشته مورد بررسی قرار دادیم. از نظر ما دلالت این ادله لفظیه بر مدعا کاملا کافی و روشن است. هم آیاتی که در این زمینه بهش اشاره کردیم و هم روایاتی که از خروارها روایت ما مشتی رو بیان کردیم. علاوه بر کتاب و سنت، برای حجیت قاعده لا ضرر یا به عنوان مدرک این قاعده ادعای اجماع هم شده و به حکم عقل هم استناد کردند. در سیاق مدارک این قاعده بعضیا ادعای اجماع کردند که اگر مراد از اجماع اتفاق نظر فقها در این باشد که حکم ضرری جعل نشده، در مقام فتوا به این فتوا دادن که همه به صورت یک دست موافقند با قاعده لا ضرر، شیوع دارد، گسترش دارد، شهرت دارد، بلکه اتفاق نظر دارند، این حرف درستی است. این مطلب که همه در این زمینه فتوا دادند یک قرینه است برای اینکه مستندات این قاعده در نزد کل تمام بوده. ولی اگر مراد در اینجا اجماع مصطلح است، یعنی اجماعی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، این اجماع اینجا وجود ندارد، چون اجماعی که در اینجا هست مستند به مدارک و ادله لفظیه است و اجماع وقتی مدرکی شد به عنوان یک دلیل مستقل فاقد اعتبار است. بله، وقتی به استناد مدارک اجماع صورت گرفت، خب همون مدارک ملاک واقع می شوند. ولی اگر اجماع به صورت اجماع مصطلح بود که حاکی از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام است، این حکم دیگری پیدا می‌کنه. بس اجماع در اینجا به ما معنای توافق فقها در این زمینه مقبول است، اما به عنوان دلیل مستقل نه. اما دلیل عقل، عقل هم به طور مستقل اضرار رو تقبیح می کند، ترک اون رو لازم می شمارد. هر چیز که نزد عقلا قبیح است و ترکش هم لازم است، به حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع، از نظر شرع هم حرام است. از این ملازمه میتونیم استنتاج بکنیم که اجمالا هر حکمی که مستلزم اضرار به غیر و خود مکلف باشه شرعاً حرامه، چون عقل این رو تقبیح میکند. کسی بره از بلندی خودش رو پرت کنه بکشه، عقل این رو نمیپسنده، تقبیح میکنه. به همین دلیل برخی از بزرگان مهمترین دلیل برای قاعده نفی ضرر رو عقل میدونن. یه عده هم میگن اجمالا عقل در ادراک قبح اضرار مستقل است. لا ریب فی ان نفی الضرر و الضرار فی الجمله من الامور التي يستقل بها العقل. خب چنین قضاوتی هم از سوی عقل واقعا واضح، عقل کاملا این رو درک میکنه و قضاوت میکنه که اضرار به غیر عملی قوی است. علاوه بر دلیل عقلی، سیره عقلا و بنای عقلا هم همین است. ممشای عقلا بر این است که در زندگی روزمره و اجتماعی زیان رسوندن به دیگران رو امری قبیح و ناپسند میدونن. از اینجایی که اضرار به غیر ناپسند است، بنای عقلا بر این است که اگر کسی مرتکب این عمل ناپسند شد، باید ضرر و زیان اون رو جبران کنه. اگر کسی با اتومبیل به دیگری زد، چه خسارت مادی چه خسارت معنوی، باید جبران خسارت کنه. در عرف همه عقلا همینجوریه. اگر کسی به باغ دیگری رفت و درختها رو شکست، همه عقلا میگن باید جبران خسارت کنه. فرقی نمیکنه این فرد در بین عقلای غرب آسیا باشه یا اروپا یا آمریکا، خسارت باید جبران بشه. خب مثالهای زیادی برای این میشه زد که بنای عقلا و روش عقلا این است که خسارت به غیر رو تقبیح میکنند و حتی فرد خسارت زننده رو وادار به جبران خسارت میکنند. این مربوط به یک عرف زمانی خاص یا عرف مکانی خاص هم نیست، در طول دوره های تاریخی همینجوری بوده. شما در خیلی از نقل‌های تاریخی می‌بینید که کسی خسارت زد به دیگری، رفت ازش شکایت کرد، حقش رو گرفت و کسانی که این خسارت رو دیدند به نفع خسارت زننده حکم نکردند. افکار عمومی همواره مؤید این است که کسی به دیگری خسارت وارد نکند. خب پس این عرف، عرف شایع در همه ازمنه و امکنه بوده و در کلیه جوامع پذیرفته شده است. شرع مقدس هم با چنین بنا و سیره‌ای مخالفت نکرده، بلکه شما می‌بینید که در کتب فقهی ما هر کجا که هر کسی خسارت زد به دیگری، شرع اون فرد رو وادار میکند، اجبار میکند که اون خسارت رو تدارک کنه. شما کتاب قصاص رو ببینید، از اول تا آخر دنبال جبران خسارت است. در بقیه کتب فقهی در قصب و در سایر مباحث این رو هم میبینید. پس شارع این رو امضا هم کرده. پس علاوه بر عقل، سیره عقلا هم همین روش رو میپسندد و به اون عمل میکند و شرع مقدس هم با اون مخالفتی ندارد. به این ترتیب ما ادله ای از کتاب، سنت، عقل و سیره عقلا رو اقامه کردیم. بحث ما در زمینه مدارک قاعده لازرر به همین مقدار کافی است. در حقیقت این قاعده قاعده گسترده و مورد قبول کل و در حوزه‌های مختلف فقهی هم جریان دارد. در ما نحن فی هم وقتی جنگ نرم برای کشور اسلامی، برای آحاد جامعه اسلامی، برای نظام اسلامی خسارت بار است، این عمل عملی است حرام. اگر متدینین و مکلفین آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسئله کمک کنند، کمک به فعل حرام کردند و لازرر شامل موارد ما نحن فیه هم می شود. ما نحن فیه رو در یک جمله کوتاه گفتیم تسهیلگری برای موفقیت جنگ نرم دشمن. پس بحث ما در مدارک قاعده تمام. حالا که بحث ما در مدارک قاعده تمام شد، مرور میکنیم که سه نکته رو بیان کردیم. یکی اهمیت و قلمرو قاعده لازرر رو در فقه اون اول بحث کردیم. دوم مراد از ضرر در قاعده لازرر چیست؟ وقتی میگه لازرر نهی است، نفی است، نفی ضرر غیر متدارک است یا چیز دیگری، این رو بیان کردیم. و سوم مستندات قاعده رو که ادله و مدارک قاعده به حساب میاند رو برشمردیم. نکته چهارمی رو که میخوایم بحث بکنیم این است که در صورت تنافی قاعده لازرر با سایر ادله با چه وضعی مواجهیم؟ قاعده لازرر یک حکم میکند، سایر ادله حکم دیگری. مثلا قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، من چون مسلط بر اموالم هستم، مدعیم که میتوانم دیوار خانه خودم رو که مشترک است با همسایه تخریب کنم. اما چون همسایه متضرر می شود، قاعده لا ضرر اینجا هم مطرح می شود. الان نسبت بین قاعده لا ضرر و نسبت سایر ادله چه خواهد شد؟ کتب علیکم الصیام، این یک دلیل است، روزه را بر من واجب می کند. از اون طرف روزه اگر ضرر دارد این حرام است. اگر روزه ضرری شد، نسبت بین حکم لا ضرر و حکم کتب علیکم الصیام چیست؟ در این که در صورت تنافی قاعده لا ضرر با سایر ادله، این قاعده یعنی قاعده لا ضرر بر سایر ادله مقدم است، تو این تردیدی نیست و کسی خلاف این چیزی نگفته. همه میگن در صورت تنافی این دو قاعده یا قاعده لا ضرر با هر دلیل دیگری، قاعده لا ضرر مقدم است، باید لا ضرر را اجرا کرد. اما اینکه چه رابطه ای بین این ادله برقرار است، سه تا نظریه و دیدگاه متفاوت وجود داره. نظریه اول نظریه مرحوم میرزای قمی در قوانین است. ایشون نسبت لا ضرر و سایل ادله رو متعارضین بیان میکنه. ایشون در ذیل مسئله تصرف انسان در ملکش با فرض اینی که همسایه متضرر شود، مثل همون دیوار مشترکی که عرض کردیم، دیوار رو لل اضرار خراب بکند، ایشون میگه ان عموم نفی ضرر ادله عامی که قائم شدن بر نفی ضرر، گفتن لا ضرر و لا ضرار، معارضون به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این طرف یک دسته از ادله عام داریم، اون طرف هم عموماتی داریم. عمومات مربوط به نفی ضرر معارض است. در تعارض بین دو دست دلیل یا دو دلیل، برای حل و فصلش راهکارهایی وجود داره وقتی معارض شدن. مثلا ببینیم دلیل کدوم اقواست، کدوم عام است، کدوم خاص است. بر اساس مناسبات بین متعارضین ایشون میگه که بین این تعارض رو حل و فصل میکنیم. پس نظریه ایشون این است که اینها متعارضین هستن. مرحوم نراقی در اوائد الایام هم همین نظریه رو اختیار کرده. ایشون دارد من موارد تعارض نفی ضرر مع دلیل آخر، از موارد تعارض نفی ضرر یعنی لا ضرر و لا ضرار با یک دلیل دیگری، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، ما لو استلزم تصرف احد فی ملکهی تضرر الغیر. کجا با هم تنافی دارن؟ جایی که تصرف در یک ملکی مالکش تصرف کنه اما این تصرف متضمن ضرر برای دیگری باشد. فانه یعارض ما دل علی جواز تصرف فی المال. آقا ادله‌ای داشتیم میگفت الناس مسلطون علی امواله، چون مسلطن جایز از هر گونه تصرفی در اموالشون بکنن، اما اینجا لا ضرر و لا ضرار معارضش هست. مثل قوله صلی الله علیه و آله، ایشون مثال میزنه همون الناس مسلطون علی اموالهم که یک ضابطه و قانونی است، دلیلی است که میگه مردم تصرف کنن در اموالشون، اما از اون طرف لا ضرر میگه حق ندارد تصرف کند. التعارض بالعموم من وجه، اینجا عام و خاص من وجه هست. چرا؟ چون یه جاهایی هست تصرف میکنید بدون اینی که ضرری به غیر بزند، یه جایی هست ضرر زده می شود بدون این که کسی در ملکش تصرف کنه، یه جایی هم هست که تصرف در ملک مستلزم اضرار است. پس دو تا وجه افتراق دارن، یک وجه اشتراک، میگه عام و خاص من وجه است. فقط ترجح ادله و نفی ضرر به ما مر من المعازدات. ایشون میگه در چنین وضعیتی ادله نفی ضرر ترجیح دارن، مقدمند، به دلیل معازداتی که دارن، ادله‌ای که کمک میکنه نفی ضرر رو بسیارند، پس نفی ضرر مقدم است. خب این فرمایش مرحوم میرزای قمی و مرحوم محقق نراقی در اوائد الایام، این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ اعظم است رحمت الله علیه، که امام رحمت الله علیه هم همین نظریه رو در بخشی از موارد خاصش پذیرفتند. امام به طور مطلق این نظریه رو قبول نداره، اما در یک زاویه‌ای پذیرفتند. ایشون می‌فرماد رابطه بین لا ضرر و سایر ادله از نوع حکومت است. دو دلیل رو کی حاکم و محکوم میگن؟ وقتی که دلیل حاکم بیاد دلیل محکوم رو تفسیر کند، موضوعش رو محدود کند یا توسعه بدهد. اگر دلیلی ناظر بر دلیل دیگری موضوع اون رو محدود کرد و تغییر داد، این رو میگن دلیل حاکم. ایشون معتقدن که تقدم در اینجا از نوع حکومت است. قاعده لازرر مفسر و ناظر بر سایر ادله است. چون ایشون توضیح میده ان دلیل هذه القاعده حاکم علی عموم ادله اثبات الاحکام الشامل لصورت تضرر به موافقتها. دلیل لازرر مقدم حاکم است بر دلیل سایر احکام مثل سلطنت. الناس مسلطون علی اموالهم وقتی شامل صورت ضرر می شود، در جایی که دیوارت رو خراب میکنی همسایه آسیب میبینه، دلیل لازرر میاد میگه حوزه استحفاظی دلیل الناس مسلطون در اینجا دیگه نیست. در جایی که موجب اضرار به غیر باشد، الناس لیسو مسلطین علی امواله. پس بیان ایشون اینه. بعد توضیح میدن که ولیس معها من قبیل المتعارض، اینها با هم متعارض نیستن که در نتیجه متعارض بودن فیلتمس ترجیح، ببینیم کدوم ترجیح دارد بر دیگری. ثم اگر ترجیح نداشت یرجع الی الاصول، نه این نیست. اگر متعارضین بودن این گونه بود، الان که متعارضین نیستن دلیل لازرر حاکم است. دلیل لازرر میاد موضوع و محمول سایر ادله مثل الناس مسلطون رو تغییر میده، مزیق میکند. خلافا لما یظهر من بعض من عدهما من المتعارضین، متعارضین، برخلاف کسانی که این دو دست دلیل یعنی لا ضرر و سایر ادله رو از متعارضین شمردن، مثل مرحوم میرزای قمی. شون برخلاف میرزا نظر میده که نقل میکنه قول مرحوم میرزا رو، همون متنی که ما بیان کردیم، و این رو رد میکنه، میگه نه اینجا متعارضین نیستن، بلکه اینجا حاکمه. یعنی ادله نفی ضرر سلطنت صاحب دیواری که اضراراً للجار دیوارش رو خراب میکنه برای اون سلطه قائل نیست. کسی که با اموالش، با سلطه بر اموالش در صدد اضرار به غیره، بنا به مدلول لا ضرر نازل منزله کسی است که فاقد سلطه است. پیامبر هم در برابر پافشاری سموره که مالک نخله بود، مدعی بود که برای سرکشی از نخلش از هیچ کس اجازه نمیگیره، به فرد انصاری گفت برو این مالکیتش دیگه مورد تایید شرع نیست، برو بکن بنداز جلوش، چون هیچ حکمی که موجب اضرار باشه جعل نشده. سموره در عین حالی که مالک نخله بود و بر اون تسلط داشت، ولی به حکم مدلول لا ضرر و لا ضرار نازل منزله فاقد سلطه قلمداد شد. یا کسی که دیوار خونش رو برای اضرار به غیر خراب کرد، او هم نازل منزله فاقد سلطه قلمداد شد، بهش دستور دادن که برو دیوار رو بساز. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در نظریه دوم. ما ادامه نظریات رو انشاءالله در جلسه بعد پیگیری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.